بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. درود بر شنونده عزیز و گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه برنامه مجله خبری نیمه شب، من امیر آرمین همراه با همکارانم در رادیو فردا گزارش ها و خبرهای روز را به آگاهی می رسانم. بر گزارش های مجله امشب می پردازیم به انگیزه های سفر محمود احمدی نژاد به ریاض از دید خبرگزاری ها و رسانه های جهان، بیماری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و تأثیر آن بر وضعیت شکننده جاری عراق در گفتگو با یک تحلیلگر کرد در شهر اربیل عراق، تظاهرات و درگیری ها در روسیه و دانمارک و برخورد خشن پلیس سن پترزبورگ با مخالفان دولت پوتین و گزارش های دیگر. اما ابتدا چند خبر از همکارم امین بزرگمهر.
با سلام. اعضای دائمی شورای امنیت روز شنبه تلاش خواهند کرد طرح نهایی قطعنامه تحریمی علیه ایران را تهیه کنند. طرح قطعنامه جدید در حالی تهیه می شود که ایران قطعنامه پیشین سازمان ملل را که در آن از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند نادیده گرفته است. جمعی از فرهنگیان و معلمان ظهر روز شنبه در اعتراض به عدم تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش اعتماد ملی، جمعیت شرکت کنندگان در این تظاهرات از 5000 تن بیشتر بود. پلیس ضد شورش روسیه هزاران نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه در میدان اصلی سن پترزبورگ را پراکنده و دست کم 20 نفر را بازداشت کرد. بیش از 2000 نفر در تظاهرات روز شنبه که راهپیمایی مخالفت دامگذاری شده بود شرکت کردند. این تظاهرات توسط گروه مخالف روسیه دیگر سازمان داده شده بود. روز شنبه هزاران نفر از کره‌های ساکن ژاپن در توکیو پایتخت تظاهرات کرده و ادعا کردند دولت ژاپن به ظن ارتباط عده‌ای از این افراد با دولت کره شمالی با آنها برخوردی غیر انسانی و غیر عادلانه داشته است. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد این کشور یک موشک برد کوتاه را که قادر به حمل کلاک هسته‌ای است آزمایش کرده است. مقام‌های ارتش می‌گویند موشک هاتف 2 عبدلی که 200 کیلومتر برد دارد روز شنبه آزمایش شده است. مقام‌های پاکستانی مکان آزمایش موشک را اعلام نکردند.
با سپاس از امین بزرگمهر. سرخط تازه‌ترین خبرها را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به گزارش‌های مجله خبری نیمه شب. محمود احمدی نژاد در سفر رسمی به عربستان سعودی و دیدار با ملک عبدالله پادشاه و امیر بندر بن سلطان رئیس شورای عالی امنیت کشور سعودی موضوعهای مورد علاقه دو کشور را مورد گفتگو قرار می دهد. ریاض با سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی، حمایت بی‌دریغ ایران از حزب الله لبنان، گروه تندرو و حماس در سرزمین‌های فلسطینی و نیز مسلح کردن شبه نظامیان شیعه در عراق مخالف است و نگران آن است که رویاروی ایران با آمریکا در منطقه به برخورد نظامی منجر شود و تمامی منطقه دستخوش آشوب گردد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد در دیدار ملک عبدالله با محمود احمدی نژاد مسائل جهان اسلام و منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. رادیو دولتی ایران هم گفته است در مسئله اتمی ایران هم در دیدار دو مقام بحث و گفتگو خواهد شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه و شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی در این سفر آقای احمدی نژاد را همراهی می‌کنند. عربستان سعودی به برنامه هسته‌ای ایران مشکوک است و نگران از اینکه جمهوری اسلامی قصد ساخت بمب اتمی را داشته باشد، موضوعی که تهران بارها و بارها انکار کرده است. ریاض همچنین در مسائل لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی با ایران اختلاف دارد. ریاض تهران را به حمایت از حزب الله در چالش با دولت سینیوره متهم می‌کند. دولت سینیوره مورد حمایت عربستان سعودی و اغلب کشورهای عرب است. همچنین حمایت همه جانبه تهران از گروه اسلامگرای حماس که مخالف صلح با اسرائیل و طرفدار خشونت است مورد انتقاد ریاض است. عربستان سعودی ایران را به مسلح کردن شبه نظامیان شیعه در عراق و کشتار سنی مذهبان آن کشور متهم می‌کند. تماس‌های ریاض با پاریس و واشنگتن و تماس‌های تهران با دمشق در زمین حل بحران لبنان و پایان دادن به رویاروی حزب الله با فؤاد سینیوره تا کنون حاصلی به بار نیاورده است. حزب الله تلاش دارد در کابینه فؤاد سینیوره حق وتو کسب کند و به همین سبب با بیرون کشاندن وزیران خود از دولت کابینه لبنان را فلج کرده است. رویاروی گروه شیعه لبنان با دولت سنی مذهب و نیز حمایت تهران از شیعیان عراق این نگرانی را به وجود آورده است که در سرتاسر کشورهای اسلامی تنش میان شیعه و سنی بالا بگیرد و کار به جنگ فرقه‌ای بکشد، که البته در چنان صورتی با توجه به اینکه شیعیان جز در ایران و عراق یک اقلیت حداکثر 15% را تشکیل می‌دهند، ممکن است موقعیت به نفع شیعیان نباشد که به تنش‌های فرقه‌ای دامن بزنند. محمود احمدی نژاد در آستانه سفر به ریاض گفته است رأی مردم لبنان باید مورد احترام قرار گیرد و همه تلاش‌ها باید در راستای تقویت وحدت ملی لبنان انجام شود. منابع لبنانی از تلاش تهران به منظور پایمردی در مناسبات سرد دمشق و ریاض سخن گفته و می‌افزایند ایران می‌خواهد پیش از برپایی نشست سران اتحادیه عرب در هفته‌های آینده در ریاض هم به تقویت رابطه سوریه و عربستان کمک کند و هم موضع خود را پیشاپیش آن نشست از طریق ریاض به اطلاع سران عرب برساند. عربستان سعودی، ایران و سوریه دعوت دولت مالکی به منظور شرکت در گردهمایی هفته آینده در بغداد را پذیرفتند. این گردهمایی هدف خود را کمک گرفتن از همسایگان عراق و جامعه جهانی به منظور آرام کردن اوضاع عراق اعلام کرده است. در دیدار محمود احمدی نژاد از ریاض، امیر بندر بن سلطان رئیس شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی نیز حضور دارد که از مخالفان سرسخت گسترش نفوذ ایران در منطقه و مخالف برنامه هسته‌ای ایران است. در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت دعوت ایران برای شرکت در کنفرانس بغداد در روز شنبه خبر داد و گفت موضع ایران در رابطه با عراق ایجاد ثبات و امنیت در کشور همسایه است. سفر رئیس جمهوری ایران به ریاض در حالی انجام می شود که تهران به خاطر سرپیچی از اجرای قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت در معرض تحریم های بیشتری قرار دارد و گروه 5 علاوه 1 در حال تدوین دومین قطعنامه به منظور گسترش مجازات های بین المللی علیه ایران است و این امر ایران را در انزوای بین المللی بیشتری قرار خواهد داد. یک روزنامه سعودی خطاب به محمود احمدی نژاد می نویسد امیدوار است این سفر نشانه باشد از اینکه ایران خواهان بازنگری در سیاست های منطقه است و اینکه می خواهد به جای مخالفت با دولت های عرب با آنها همکاری کند. و قاسم شربیل در روزنامه سعودی الحیات می نویسد احمدی نژاد در دیدار از ریاض می تواند کاری کند که جهان عرب احساس آرامش کند و ایران را از انزوا نجات دهد، خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و تصویب قطعنامه دوم شورای امنیت را نیز از بین ببرد. رادیو دولت ایران همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به عربستان سعودی از مقام‌های ریاض خواسته است مخالفت با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای شیعه سازی جهان اسلام را متوقف کنند. آرش ایرانی از تهران گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی 12 اسفند ماه در یادداشت سیاسی روز خود با اشاره به دیدار محمود احمدی نژاد از عربستان سعودی اعلام کرد:
با توجه به اینکه برخی از محافل مذهبی در عربستان و دیگر کشورهای عربی مطالبی را علیه شیعیان بیان می‌کنند که می‌تواند در راستای سوء استفاده محافل صهیونیستی و غربی باشد، لذا می‌توان انتظار داشت که یکی از نتایج سفر رئیس جمهوری کشورمان به عربستان اقدام این کشور برای کنترل این محافل باشد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که طی ماه‌های اخیر نه تنها علما که مقامات عالی رتبه برخی از کشورهای سنی نشین نیز نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی برای گرواندن شهروندانشان به مذهب تشیع هشدار داده اند، از جمله ملک عبدالله پادشاه عربستان ماه گذشته به روزنامه ی از سیاست کویت گفته بود دولت ایران به دنبال شیعه کردن سنی های جهان اسلام است. همزمان با سفر اخیر محمود احمدی نژاد به سودان نیز تعدادی از گروه‌ها و شخصیت‌های مذهبی آن کشور همچون انصار و سنه محمدیه و اخوان المسلمین از عملکرد جمهوری اسلامی برای شیعه کردن جوانان آن کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار تعطیلی مرکز فرهنگی سفارت ایران در خارتوم شده اند. جمهوری اسلامی ایران یگانه کشوری است که از دولت سودان در مسئله دارفور حمایت می‌کند، در حالی که جامعه بین‌المللی از جمله کشورهای عرب وقایع دارفور را که با حمایت دولت سودان صورت می‌گیرد محکوم کردند. با آنکه مقامات جمهوری اسلامی همواره این انتقادها را رد کرده و در مقابل آمریکا و اسرائیل را به تفرقه افکنی در میان مسلمانان متهم می‌کنند، اما تمایلی هم به پنهان کردن حمایت‌های گسترده‌شان در قدرتیابی گروه‌های شیعه همسو با خود در لبنان، عراق و بحرین نشان نمی‌دهند. در حال حاضر گروه شیعه حزب الله لبنان که از حمایت‌های آشکار جمهوری اسلامی برخوردار است، در صدد سرنگونی دولت قانونی فؤاد سینیوره، نخست وزیر لبنان است. روزنامه کیهان چندی قبل با تهدید کشورهای عربی منطقه که در مقابل حرکت‌های تندروانه جمهوری اسلامی مواضع صریح ابراز می‌کنند نوشته بود سران برخی کشورهای عربی باید بدانند که در آینده مسلمانان آگاه کشورهای خود را در مقابل حاکمیت نامشروع خود خواهند دید و وقوع انقلابات اسلامی در کشورهایشان را سرعت خواهند بخشید. آرش ایرانی، تهران.
و باراک اوباما سناتور دموکرات آمریکا از ایالت ایلینوی که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 کرده است، از سیاست های جورج بوش در عراق انتقاد می کند و می گوید این سیاست ها موجب تقویت مواضع ایران در منطقه شده است. سناتور اوباما رژیم احمدی نژاد را خطری جدی توصیف کرده است. هومن سیسان گزارشی دارد درباره سخنان سناتور اوباما.
باراک اوباما یکی از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا، دولت پرزیدنت بوش را مورد انتقاد قرار داد زیرا ناکامی در عراق موضع استراتژیک ایران را تقویت کرده است. آقای اوباما که همکنون نماینده سنای آمریکا از ایالت ایلینوی است گفت پیامد سیاست‌های غلط دولت آقای بوش در عراق به تقویت مواضع استراتژیک ایران انجامیده، از اعتبار و نفوذ ایالات متحده کاسته و کشورهایی همچون اسرائیل را به خطر انداخته است. باراک اوباما که در کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل سخن می گفت از اسرائیل به عنوان مهمترین متحد آمریکا در منطقه و تنها دموکراسی تحقق یافته در خاورمیانه یاد کرد و گفت نسبت به حمایت از امنیت اسرائیل متعهد است. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 تأکید کرد نه تنها آمریکا بلکه تمامی کشورهای جهان باید در جهت توقف برنامه اتمی ایران تلاش کنند. آقای اوباما روز جمعه هم دولت آقای احمدی نژاد را خطری جدی توصیف کرده بود.
سخنان سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات، درباره ایران و اینکه رژیم ایران تهدیدی برای آمریکاست. گزارش هومن سیسان را می‌شنیدید. دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
به گزارش رسانه‌های کانادا احتمال اخراج خانواده ایرانی و پسر 9 ساله متولد کانادای آنها که بیش از یک ماه است در تگزاس آمریکا زندانی شدند افزایش یافته است. این خانواده ایرانی که قصد داشته با گذرنامه جعلی به کانادا پناهنده شود به دلیل فرور اضطراری هواپیما دستگیر شده و از یک ماه پیش تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های کانادایی می‌گویند در تلاشند از اخراج این خانواده به ایران جلوگیری کنند. مریم اقوامی همکار رادیو فردا از تورنتو گزارش می‌دهد.
یک خانواده ایرانی و کودک 9 ساله ایرانی کانادایی به دلیل سفر با مدارک جعلی و غیرقانونی از یک ماه پیش تا کنون در زندان تگزاس بازداشت شده و رسانه‌های کانادا گزارش دادند احتمال اخراج آنها به ایران افزایش یافته است. زمانی که این خانواده ایرانی همراه با پسر 9 ساله متولد کانادای خود با گذرنامه‌های جعلی در مسیر پروازی به مقصد تورنتو قرار داشتند تا در کانادا درخواست پناهندگی نمایند، به دلیل فرود اضطراری هواپیما از سوی مقامات آمریکایی دستگیر و از ماه پیش تا کنون در بازداشتگاهی در تگزاس به سر می‌برند. در حالی که اخبار مربوط به بازداشت کودک 9 ساله ایرانی کانادایی این خانواده در رسانه‌های کانادا مقامات مسئول را وادار به واکنش پیرامون سرنوشت این شهروند کانادایی کرده است، پیتر مک‌کی وزیر امور خارجه کانادا در پاسخ به خبرنگاران گفت من بر این باورم باید راه‌هایی را یافت تا از اخراج این خانواده به ایران جلوگیری نماییم. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کانادا، بازداشت این خانواده ایرانی که قصد داشتند با گذرنامه‌های جعلی به کانادا پناهنده شوند، به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اداره مهاجرت و پناهندگی کشور بدل شده است. گرچه پسر این خانواده ایرانی پس از فرار از ایران در سال 95 میلادی و درخواست پناهندگی در کانادا 2 سال بعد در تورنتو متولد شد، اما پس از حدود 10 سال انتظار برای دریافت اقامت دائم، اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال در سال 2005 میلادی به اخراج آنها به ایران رأی داد. پدر این خانواده ایرانی به نشریه کانادایی گلوبال میل گفته است پس از اخراج به ایران به مدت 3 ماه زندانی و شکنجه شده بوده و به نظر می رسد پس از آزادی با پرداخت 40,000 دلار برای گذرنامه های جعلی بار دیگر تلاش کرده تا با پسر کانادایی خود به این کشور پناهنده شوند. خبرگزاری رسمی کانادا می نویسد پسر 9 ساله این خانواده پس از چند هفته بازداشت در زندان تگزاس با نوشتن نامه‌ای به استفان هارپر نخست وزیر کانادا برای آزادی خود و خانواده‌اش درخواست کمک کرده است. وی برای استفان هارپر نوشته است من تنها 9 سال دارم و زندان برای من مکان مناسبی نیست. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا در ضمن به خبرنگاران گفته است مقامات سفارت کانادا در تگزاس در بازداشتگاه با این کودک دیدار کردند. وی در این حال اذعان کرده است موضوع بازداشت و حکایت فرار و قصد پناهندگی مجدد این خانواده به کانادا عجیب و بسیار پیچیده است. آقای مکی به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است گرچه این پسر 9 ساله کانادایی است و والدین او اقامت دائم کشور را ندارند اما مقامات وزارت امور خارجه این پرونده را از نزدیک دنبال می کنند و در تلاشند تا از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نکنند. مریم اقوامی، ترانتو.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
در این اواخر خبر بیماری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و انتقال وی به کشور اردن موجی از نگرانی را برانگیخته است. با توجه به وضعیت حساس و شکننده عراق و تلاش فراوانی که به منظور آرام کردن این کشور جنگ زده به کار می رود، بیماری جلال طالبانی نیز می تواند موجب نگرانی های زیادی باشد. رویا طلوعی همکار رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با دکتر همن سیدی، استاد دانشگاه در اربیل عراق. دکتر سیدی درباره بیماری جلال طالبانی به رادیو فردا می گوید
بیماری آقای طالبانی رو به بهبوده، ولی طبعا در هفته اخیر نگرانی وسیع رو در بین اقشار مردم عراق، هم در بین کرد هم در بین عراق ایجاد کرده بود. همینجور که می دونید شرایط عراق به هیچ شیوه نرمال نیست و کم کم که طرحی برای بهبود شرایط هست. آقای طالبانی هم طبعا به عنوان رئیس جمهور در طرحهای امنیتی نقش مهمی دارن. بیماری ایشون در بین اقشار مختلف مردم نگرانی ایجاد کرده بود و حتی احزاب رقیب کرد و عرب هم علیرغم رقابت‌های سیاسی که با هم داشتن در این شرایط نگران سلامتی آقای طالبانی بودن.
اگر چنانچه آقای طالبانی به علتی قادر نباشه که ادامه بده ریاست جمهوری عراق رو، آیا جانشینی به نظر میرسه برای ایشون در اون منطقه به لحاظ اعتبار سیاسی؟
طبق قانون اساسی عراق در حالت استعفا یا بیماری رئیس جمهور، یکی از معاون ایشون مسئولیت ریاست جمهوری رو به عهده خواهند گرفت تا موقعی که پارلمان مجدداً رئیس جمهور انتخاب کنه. از لحاظ جذب سیاسی عراق فکر نکنم در این شرایط هیچ شخصیتی بتونه جایگاه محوری آقای طالبانی رو کوک کنه.
در وضعیت فعلی عراق و کردستان به لحاظ سیاسی شما چجوری ارزیابی میکنین نقششون رو؟
بسیار تعیین کننده است. تنها فرقی هست که هم عرب سنی هم عرب شیعه و هم کردها بهش اعتماد دارن و در حفظ یکپارچگی عراق واقعا نقش مهمی رو بازی کرده. در تصمیم‌های مهم سیاسی، در اختلافاتی که در پارلمان بود در موقع تشکیل کابینه آقای مالکی نقش بسیار محوری و مهمی داشتن. در بهبود روابط و ترمیم روابط سیاسی با کشورهای منطقه، کشورهای همسایه نقش بسیار مهمی داشتن و تونستن بالانس خوبی رو نگه دارن بین روابط جهانی عراق که با کشورهای اروپایی و امریکایی هست و روابط منطقه‌ای و همچنین در حفظ بالانس سیاسی داخل عراق هم آقای طالبانی نقش بسیار بارز و مهمی رو ایفا کردن.
با توجه به دوستی صمیمانه ایشون و ایران، چطور شد که برای معالجه به اردن انتقال پیدا کردن نه ایران یا ترکیه؟
این نکته که شما اشاره فرمودید بسیار خواهد اهمیت هست. علیرغم تلاشه بسیار زیادی که خود آقای طالبانی برای بهبود روابط با ایران و ترکیه داشته، ولی هنوز هم این میزان از اعتمادی رو که باید برای همش مواضع اورژانسی داشته باشه، متاسفانه این کشورها نتونستن این اعتماد مردم و افکار عمومی سیاسی این عراقو جلب کنن و علیرغم تمامی تلاش‌ها هنوز هم کشور اردن معتمدترین کشور در بین همسایه‌های عراق هست برای سیاست‌مداران عراقی.
عبدالرحمن سیدی، استاد دانشگاه اربیل عراق، در گفتگو با رویا طلوعی درباره بیماری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و موقعیت حساس این چهره کرد عراقی. پلیس ضد شورش در روسیه در شهر سن پترزبورگ هزاران نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض‌آمیز روز شنبه در خیابان و میدان اصلی شهر سن پترزبورگ را با استفاده از خودروهای زره پوش سرکوب و پراکنده کرد. تظاهرات روز شنبه که راهپیمایی مخالفت نامگذاری شده بود توسط مخالفان دولت پوتین سازماندهی شده بود. مخالفان در روسیه دولت را به فساد و سرکوب گسترده متهم می کنند. در این باره گزارشی می شنویم از امین بزرگمهر.
دست کم 2000 معترض روسی در شهر سن پترزبورگ حلقه محاصره پلیس را شکستند و وارد خیابان اصلی شهر شدند. یکی از کم نظیرترین تظاهرات مخالفین دولت روسیه در سالهای اخیر است. تظاهر کنندگان در حالی که پرچم نارنجی رنگ به دست داشتند شعار آزادی سر می دادند. اما بعد از گذشته حدود 100 نیروهای پلیس با تظاهر کنندگان درگیر شد و بیش از 100 نفر را دستگیر کرد. مقام‌های دولتی تظاهرات در سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه و محل تولد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را ممنوع اعلام کرده بودند. اما تظاهر کنندگان به این گفته پلیس اعتنایی نکردند و با شکستن حلقه های پلیس در حدود 2 کیلومتر در خیابان شهر به تظاهرات پرداختند تا سرانجام پلیس با زره پوشا اقدام به سرکوب آنان کرد. رهبر تظاهر کنندگان گفت این تظاهرات برای ابراز مخالفت با سیاست‌های سختگیرانه دولت بر مخالفین برگزار شد و تظاهر کنندگان خواهان برگزاری انتخاباتی آزاد شدند. بر اساس قانون اساسی روسیه، ولادیمیر پوتین در سال 2008 زمانی که دور دوم ریاست جمهوریش به پایان میرسد باید از قدرت کناره‌گیری کند. اما مخالفین میگویند وی ترتیباتی را صورت می‌دهد که یکی از نزدیکانش به این مقام برسد.
گزارشی بود از تظاهرات اعتراض‌آمیز مخالفان پوتین در شهر سن پترزبورگ، بزرگترین شهر روسیه. و در تهران هم هزاران آموزگار معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. معلمان ظهر روز شنبه در اعتراض به تصویب نشدن لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. اعتماد ملی جمعیت شرکت کننده در تظاهرات شنبه در مقابل مجلس را بیش از 5000 تن ذکر کرده است. حمید بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان کشور، گفته است تصویب لایحه نظام هماهنگ پرداخت‌ها بیش از 5 سال به درازا کشیده و طولانی شدن آن مشکل درآمد بسیار پایین معلمان را حل نشده باقی گذاشته است. معلمان گفتند در صورت تحقق نیافتن خواستهاشان روز سه‌شنبه نیز تظاهراتی برگزار خواهند کرد. همچنین پلیس دانمارک اعلام کرد روز شنبه در پیگرد افرادی که در درگیری‌های چند شب اخیر در پایتخت دانمارک دست داشتند چندین خانه را جستجو کرده است. مقام‌های دانمارکی می‌گویند پلیس ضد شورش دست کم 200 نفر را در تظاهرات خیابانی دستگیر کرده است. و اینک به یک آگهی گوش می‌کنیم از رادیو فردا. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
تقریبا بدون داشتن یک دولت مقتدری که بتونه قوانین جامعه رو پیاده بکنه، حتی اگر قوانین دموکرات هم هست، اگر یک دولت مقتدر وجود نداشته باشه به سختی میتوان تصور اصلا دموکراسی رو در اون جامعه کرد.
قانون اساسی قانون مادره، ولی اگر شما در مواد راجع به حقوق بشر نگاه بکنید که عمدتاً این مواد بین ماده های 20 تا 37 قانون اساسی گنجانده شدن، متوجه میشید که هر جا که یک امتیازی به حقوق بشر داده شده به طور عمده، بلافاصله گفته شده که البته این باید به وسیله قوانین کشور تنظیم بشه و مشخص بشه.
افراد حتی اگه دموکراسی نکن، حتی اگه فقط به دنبال منافع خودشون باشن، چاره‌ای جز این ندارن که انجمن‌های صنفی بسازن که این انجمن‌های صنفی از حقوق اونها دفاع بکنم.
این خیلی واجبه که در انتقال گذار کشور از وضع موجود به یک وضع دموکراسی اگر چاره نمونده جز این که به بسیج کردن عموم مردم بپردازیم، حتما و حتما روش های غیر خشونت آمیز رو مد نظر داشته باشیم.
ما اساسا محیط دوروبرمون ناامن بوده و خود حکومت هم این ناامنی رو دامن زده.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
این یک شنبه ساعت 9 شب
و پایان بخش گزارش های برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. گزارشی است از همکار رادیو فردا در لس آنجلس، فیروزه خطیبی. جان دینزمور جازیست و پایه‌گذار گروه قدیمی دورز که سالها به همراه جیم موریسون خواننده فقید گروه به اجرای برنامه پرداخته، به زودی در کنسرتی به نام ایران و آمریکا برای صلح می نوازند به همراه رضا درخشانی موزیسین و خواننده ایرانی شرکت می کند. فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس با این هنرمند برجسته موسیقی راک اند رول آمریکا گفتگویی دارد درباره این کنسرت و پیام او برای جوانان ایرانی. با هم گوش میکنیم.
جان دینزمور شهرت و معروفیت خود را به عنوان پایه‌گذار گروه دورز و ساختن برخی از مهمترین آثار این گروه به همراهی جیم موریسون به دست آورد. گروهی که در طول سالها همچنان چون ستاره‌ای در صحنه موسیقی آمریکا درخشیده است. Riders on the storm. Into this house we're born. در سالهای اخیر جان دینزمور علاوه بر ایجاد دو گروه ترایبل جاز و ریلاکتنت گوروز و تجربه موسیقی جهانی، گروه درخشانی دینزمور را نیز با همکاری آهنگساز، نوازنده و خواننده ایرانی رضا درخشانی پایه‌گذاری کرده است و نتیجه این همکاری آلبوم ریا واین یا اشعه شراب و برگزاری کنسرت‌هایی در سراسر جهان از جمله کنسرت اخیر ایران و آمریکا بوده است که سال گذشته نیز در کندی سنتر در شهر واشنگتن برگزار شد و هفته آینده در لس آنجلس و اورنج کانتی به روی صحنه خواهد آمد. کدام کوه کمر موی تو داره یا نشان از باقی عبروی تو داره؟ جان دینزمور در یک گفتگو با رادیو فردا در مورد علاقه همیشگی خود به ادغام موسیقی غرب و شرق میگوید و اینکه چگونه آشنایی با رضا درخشانی و سازهای زیبا و کم نظیر ایرانی باعث می شود که او این کار را به طور جدی دنبال کند.
The music always guides me as to what kind of arrangement should be there or what kind of drumming or whatever. It doesn't matter if it's Jim Morrison or Farsi.
خود موسیقی همیشه مرا راهنمایی کرده است. مهم نیست اگر این موسیقی ایرانی باشد یا نواختن با جیم موریسون. من بیش از 40 سال است که در صحنه موسیقی فعالیت دارم و وقتی که یک ملودی را میشنوم یک احساس درونی نسبت به آن پیدا میکنم و تنها کافی است که آن احساس را دنبال کنم. از آقای دینزمور میپرسیم چه عاملی باعث شده است که او میکوشد تا با برگزاری کنسرت های موسیقی مردم شرق و غرب را به هم نزدیکتر کند.
We've been given the gift of language, but we're just babies at learning how to use it. And so
بشر دارای بزرگترین موهبت الهی یا همان زبان است، اما متاسفانه ما هنوز مثل کودکان نوپا استفاده درست از زبان را به خوبی بلد نیستیم. وقتی من و رضا در کندی سنتر واشنگتن برنامه اجرا کردیم، من روی صحنه گفتم که سیاستمداران ایرانی و آمریکایی قبول کردند که با هم هیچ گونه دیالوگی نداشته باشند، اما ما موزیسین‌های ایرانی و آمریکایی امروز با زبان موسیقی این ارتباط را برقرار می‌کنیم. حاضران از این گفته ما به شدت استقبال کردند. من معتقدم موسیقی بخشی از فرهنگ هر ملت است و همچنین یک زبان جهانی، و اگر ما بتوانیم فرهنگ یکدیگر را بشناسیم شاید بتوانیم به هم نزدیکتر شویم و در نهایت به هم مهربانتر.
and all we can only lose, and our love become a funeral pyre.
گزارش فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا از لس آنجلس را میشنیدید و گفتگوی او با جان دینسمور، جازیست و پایه‌گذار گروه قدیمی دورس. و با این گزارش به پایان